سلام دوستان، به هلسینکست خوش اومدین. ما توی این پادکست درباره رعایت اخلاق توی انتشار آثار پژوهشی صحبت میکنیم. این پادکست با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید میشه. ما توی قسمت قبلی که اپیزود دوم از پادکستمون بود درباره معیارهای نویسندگی یا آترشیپ صحبت کردیم و توی این قسمت که اپیزود سوم ما هست میخواییم درباره اختلافات و تخلفاتی که توی این حوزه پیش میاد صحبت کنیم. امیدواریم که از شنیدن این قسمت لذت ببرید. اجازه بدید که این قسمت رو هم با مطرح کردن یک سناریو شروع کنیم. گروهی از پژوهشگران مقاله شون رو برای یک مجله میفرستن و سردبیر اون مجله هم مقاله رو برای داوری در اختیار دو نفر از همکارانش قرار میده و به توصیه اونها در نهایت تصمیم بر این میشه که اون دستنوشته رد بشه و توی مجله چاپ نشه. سردبیر توی کنفرانس علمی به طور اتفاقی با یکی از نویسندگان ارشد اون مقاله ملاقات میکنه و از روی ادب و احترام به خاطر رد کردن دستنوشتش ازش عذرخواهی میکنه. اما اون نویسنده ارشد شگفت زده میشه، چرا که هیچ اطلاعی از وجود و انتشار این دستنوشته نداشته و متوجه میشه که نویسنده مسئول اون مقاله بدون اطلاع این نویسنده اسمش رو توی مقالهش زده که از اعتبار علمی این فرد استفاده کنه و متاسفانه قبلا هم چند بار این کار رو انجام داده و مقالاتی رو با استفاده از نام این نویسنده ارشد بدون اطلاعش برای مجلات فرستاده و منتشر کرده. گاهی اوقات اضافه کردن نویسنده هایی که نقش واقعی توی پژوهش نداشتن یا برعکسش حذف کردن افرادی که معیارهای نویسندگی رو داشتن میتونه منجر به نارضایتی و بروز اختلاف بین نویسنده ها بشه. رعایت دقیق معیارهای نویسندگی و اطمینان از اینکه هر نویسنده‌ای به طور واقعی و معنادار توی پژوهش مشارکت داشته میتونه به جلوگیری از چنین تخلفات و اختلافاتی کمک کنه. توی این زمینه ما دو سه تا تخلف مهم و رایج و معروف داریم. اول از همه بحث گست آتر یا نویسنده مهمانه که به فردی اطلاق میشه که اسمش به عنوان نویسنده میاد بدون اینکه هیچ گونه مشارکت واقعی و معناداری توی انجام پژوهش یا نوشتن مقاله داشته باشه. این کار معمولاً به منظور افزایش اعتبار مقاله یا جلب نظر مثبت داوران انجام میشه. گاهی هم ممکنه که این کار بین دوستان و همکاران انجام بشه. مثلا ممکنه یک نفر بگه که رفیقم گناه داره، برای سربازی یا طرح یا مهاجرتش نیاز به مقاله بیشتری داره و منم حالا اسمش رو میزنم. گاهی هم ممکنه همکاران به عنوان لطف شخصی یا جهت پیشرفت حرفه‌ای خودشون چنین تخلفی رو مرتکب میشن، به این صورت که من اسم تو رو میزنم، تو هم بعداً یه جایی اسم منو بزن، که به این کار البته گیفت آترشیپ یا در واقع نویسنده افتخاری هم میشه گفت. یک نوع تخلف دیگه هم که متاسفانه رایجه بحث گست آترشیپ یا نویسندگی نامرئیه. نویسنده نامرئی به فردی گفته میشه که مشارکت واقعی و معناداری توی پژوهش یا نوشتن متن مقاله داشته اما اسمش توی لیست نویسندگان ذکر نشده. این وضعیت معمولاً توی شرکت‌های دارویی رخ میده که افرادی رو برای نوشتن مقاله استخدام میکنن و اونها در قبال دریافت حق و زحمه متن مقاله رو مینویسن تا در اختیار محقق اصلی قرار بگیره. گاهی هم چنین مسئله‌ای به دلیل برون سپاری نگارش دستنوشته مثلا به دوستان مقاله نویس خیابون انقلاب رخ میده که سوء رفتاری خیلی جدیه. استفاده از نویسندگان نامرئی در میون هنرمندان یا ورزشکارانی که کتابای انگیزشی یا خودزندگی نامه می نویسن رواج داره. اونها معمولاً برای نویسندگان نامرئی محتوای مد نظرشون رو روایت میکنن و فرد مصاحبه‌گر بر اساس اظهارات فرد و مستنداتی که خودش در اختیار قرار داره متن کتاب رو مینویسه و در ازاش پولی دریافت میکنه، که چنین کاری معمولا توی اون حوزه مشکل اخلاقی نداره. اما استفاده از نویسندگان نامرئی توی نگارش مقالات علمی به هیچ وجه جایز نیستش و سوء رفتار علمی محسوب میشه. همونطور که توی قسمت قبلی هم اشاره کردیم، نویسندگان باید شرح دقیقی از اینکه نقش هر کدومشون توی پژوهش چی بوده ارائه بدن و سردبیران هم باید اینها رو بررسی کنن و ترجیحاً منتشر کنن. وظیفه سردبیر اینه که اعلام مشارکت نویسندگان رو کامل بررسی کنه و ببینه که آیا نقشی هستش که هیچ کدوم از نویسنده ها اونو بر عهده نداشته باشن که در این صورت باید به وجود نویسنده نامرئی شک کنه، یا آیا فردی هستش که نقشش برآورد کننده معیارهای نویسندگی نباشه که در این صورت باید به وجود نویسنده مهمان شک کنه. همچنین برخی از علائم نگران کننده دیگه هم ممکنه که احتمال سوء رفتار رو توی مسئله نویسندگی برای سردبیر مطرح کنن. در این صورت باید توی مخاطبه با نویسنده مسئول با تاکید و یادآوری معیارهای نویسندگی ازش بخواد که توضیح و جزئیات بیشتری رو در مورد سهم هر کدوم از نویسندگان ارائه بده، و اگر توضیحات نویسنده مسئول مستلزم تغییری توی فهرست نویسندگان بود، لازمه که مجدداً از همه نویسندگان توافق مکتوب برای تغییر فهرست نویسندگان دریافت بشه. مجله میتونه نگرانی از عدم رعایت معیارهای نویسندگی رو به رئیس دپارتمان یا مسئول مدیریت پژوهش مؤسسه محل کار نویسندگان هم اطلاع بده. توی سناریوی بعدی که خدمتتون مطرح میکنیم، فرض کنید که یک دانشجویی از یافته های پایان‌نامه خودش پیشنویس اول دست‌نوشته یک مقاله رو تهیه میکنه و پس از دریافت نظرات استاد راهنماش این دست‌نوشته رو نهایی میکنه. اون توی ویرایش نهایی اسم خودش رو به عنوان نویسنده اول و اسم استاد راهنما رو به عنوان نویسنده دوم و نویسنده مسئول قرار میده. اما استاد راهنما از دانشجوش میخواد که اسم خودش رو دوم قرار بده و اسم استاد راهنما رو اول بذاره، و همینطور رئیس مرکز تحقیقاتی هم که استاد مشاور پایان نامه بوده رو به عنوان نویسنده آخر و نویسنده مسئول بگذاره. دانشجو پیشنویس دست‌نوشته رو برای استاد مشاور خودش فرستاده بوده، اما ایشون هیچ نظری روی محتواش ارائه نداده بوده و تنها نقشی که توی اجرای این تحقیق داشته این بوده که اجازه داده از امکانات آزمایشگاه مرکز تحقیقات اینها استفاده کنند. دانشجو از درستی پیشنهاد استادش و تغییر نقش و ترتیب نویسندگان مطمئن نیست. حالا اینجا به نظر شما ترتیب درست نام نویسندگان چطور باید باشه؟ برای پاسخ به این سوال اجازه بدید که درباره این صحبت کنیم که چطور میشه اصلا از بروز چنین اختلافاتی پیشگیری کرد و این اختلافات رو کاهش داد و در صورت وقوع چطور میشه بهشون رسیدگی کرد. اولین نکته بحث توافق اولی است. حتی قبل از اینکه یک مطالعه پژوهشی به پایان برسه، خوبه که در مورد انتشار نتایجش در قالب ابسترکت یا مقاله کامل افراد به یک توافق اولیه برسن و بدونن که چه کسی قراره درفت اولیه رو بنویسه یا مقاله رو یا ابسترکت رو توی کنفرانس ارائه بده. با پیشرفت پروژه، به خصوص اگر که افراد جدیدی به تیم اضافه میشن، این توافق باید تغییر بکنه و بحث درباره انتشار و حق نویسندگی و ترتیب اسامی ادامه پیدا کنه، و همچنین خوبه که این تصمیمات به صورت مکتوب وجود داشته باشن. گفتگو در مورد ترتیب و نقش نویسندگان باید از همون اول پروژه مورد مذاکره قرار بگیره و چارچوبی برای تعیین این ترتیب مشخص بشه. تغییر توی حق نویسندگی و ترتیب نویسندگان ممکنه چندین بار در طول فرایند اجرای پژوهش تا ارسال مقاله رخ بده. بنابراین حفظ سوابق جلسات، توافقات، قراردادها و بحثایی که صورت گرفته میتونه جهت یادآوری به افرادی که به تعهدات خودشون پایبند نموندن ولی مطالبه حق نویسندگی یا ترتیب بهتری دارن کمک کنه. بسیاری از مشکلات و اختلافات نویسندگی هم به دلیل انتظارات نابجا و ارتباطات ضعیف به وجود میان. بنابراین مهمه که قبل از شروع به نوشتن پروژه به صورت کتبی مشخص کنی که چه کسی چه کاری رو تا چه زمانی انجام خواهد داد و همینطور در صورت بروز هر گونه تغییر با یک یادداشت کتبی دیگه همه افراد در جریان قرار بگیرن. چنین توافقی میتونه بروز اختلافات رو توی مراحل نهایی کاهش بده. با این حال گاهی اوقات چنین اختلافاتی پیش میان و میزان و کیفیت همکاری‌ها به طور کامل هم از اول قابل پیش‌بینی نیست و ممکنه برخی هم چنین روشی رو به کار نگرفته باشن و توافق مشخصی نداشته باشن. اختلافات نظر رو در مورد نویسندگان میشه به دو نوع طبقه بندی کرد. اونهایی که با دستورالعمل‌های ICMJE مغایرت ندارن که در واقع میشه گفت که اینها اختلافن و نه تخلف، و اونهایی هم که این دستورالعمل‌ها رو نقض می‌کنن که اینجا سوء رفتاری رخ داده. اول از همه بیاید درباره اختلافات صحبت کنیم. اینو اختلافات عمدتاً به دلیل قضاوت افراد در مورد اهمیت نقششون و میزان مشارکتشون برمیگرده. توی چنین مواردی باید با افراد درگیر مذاکره بشه. اگر مثل این سناریو پیشنهادی برای درج یا حذف نامها یا تغییر ترتیبشون از سوی محقق ارشد ارائه شده، بهتره که دوستانه وارد عمل بشین و تعیین کنین که حق اون رو برای اتخاذ چنین تصمیمی محترم میشمارید، اما نشون بدید که چرا با این تصمیم موافق نیستید. این رو میتونین با شواهدی مثل مستندات مربوط به سهم خودتون و پروژه، بیانیه ICMJE و راهنمای مجله برای نویسندگان و غیره پشتیبانی کنید. و اگر که از تصمیم محقق اصلی تیم خودتون ناراضی هستید، میتونید برای تجدید نظر درخواست خودتون رو به شخص ارشدتری مثل رئیس یا رئیس بخش ارائه بدید. اما بهتر این کار فقط توی شرایط استثنایی صورت بگیره و مطمئن بشید که محقق ارشد میدونه که قصدش انجام چنین کاری رو دارید. بس درباره حق نویسندگی، مخصوصا وقتی که توازن قدرت بین محققین وجود نداره مثل رابطه استاد دانشجویی، میتونه کار خیلی سختی باشه. ولی برای دانشجویان یک مذاکره محترمانه در مورد نویسندگی میتونه یه فرصت یادگیری هم باشه که اونها رو برای مذاکرات دشواری که توی آینده باش مواجه میشن آماده کنه. اگر اسم شما توی مقاله‌ای به اشتباه حذف شده، باید این موضوع رو با سایر مشارکت کنندگان و نویسنده ها در میون بذارید. شما میتونید در این صورت با مجله تماس بگیرید، اما بعیده که سردبیر نام شما رو بدون موافقت سایر نویسندگان اضافه کنه. اگر اسم شما به صورت تصادفی حذف بشه و سایر نویسنده ها موافق باشن، مجله ممکنه مقاله رو تصحیح کنه و دوباره با اسم شما منتشر کنه. گاهی هم مسئله از اختلاف نظر فراتر میره و وارد حیطه تخلف یا سوء رفتار علمی میشه. اگر که فکر میکنید که شخصی اقدامی غیر اخلاقی توی مسئله نویسندگی انجام داده و فرضاً پیشنهاد کرده که اسم یک نفر اضافه بشه که مهرهای نویسندگی رو نداره، لازمه که مخالفت خودتون رو با شواهد بیان کنید. البته اگر که تو موقعیت دانشجو یا یک پژوهشگر تازه کار هستید، ممکنه چنین کاری برای آینده شغلی شما آسیب رسان باشه. با این حال کوب توصیه میکنه که همچنان با استناد به شواهد نظر خودتون رو بیان کنید، اما از بیان قضاوت یا احساسات شخصی خودتون خودداری کنید. توی مکاتبه با نویسنده مسئول خوبه که به این نکته اشاره کنید که اگر سردبیر متوجه چنین تخلفی بشه، میتونه از انتشار مقاله خودداری کنه و عواقب بدی رو به دنبال داشته باشه، و خوبه که گزارش همه مکاتبات خودتون رو هم ثبت و نگهداری بکنید. ژورنال ها هم باید سیاست هایی رو در جهت کاهش اختلافات و رسیدگی به تخلفات تنظیم و اجرا کنن. اونها باید سیاست های واضحی رو درباره اینکه معیارهای واجد شرایط نویسندگی بودن چی هن، ترتیب نویسندگان به چه صورت، موقعیت های نویسندگی مشترک چطورن و محدودیت تعداد نویسندگان بر اساس نوع مقاله به چه صورت منتشر کنن. همچنین درباره بخش اکنالجمنت یا قدردانی از مشارکت کنندگان غیر نویسنده هم با رضایت اونها باید سیاست‌های لازم رو تدوین کنن و برای رسیدگی و مدیریت اختلافات نویسندگان هم سیاست‌های واضحی رو داشته باشن. سردبیر مجلات باید از نویسنده مسئول درخواست کنن که اسم همه نویسندگانی که واجد شرایط هستن رو اعلام کنه و هیچ نویسنده‌ای رو هم تضمین کنه که از فهرست حذف نشدن. همچنین باید اونها رو تشویق به استفاده از شاخص‌های اعلام هویت مثل ارکید بکنن که مخفف Open Researcher and Contributor ID هستش. همینطور باید درخواست بکنن که از میزان مشارکت هر نویسنده یک شرح تفصیلی ارائه بشه، مثلا با استفاده از سیستم کردیت یا Contributor Roles Taxonomy. به علاوه باید فرآیندهای مناسبی رو هم برای غربالگری یا بررسی مدارک اتخاذ کنن تا بتونن که مشکلاتی که ممکنه توی نویسندگی هنگام ارسال دستنوشته پیش بیاد رو شناسایی کنن، از قبیل کپی برداری از مکاتبات ایمیلی به تمام نویسندگان، پیروی از نمودارهای جریان یا فلوچارت‌های کپ و همینطور اطلاع رسانی به مؤسسات در واقع اون نویسندگان هنگامی که احتمال سوء رفتار مطرحه و نیاز به بررسی بیشتر هستش. اجازه بدید که این قسمت رو با مطرح کردن یک سناریوی کوتاه دیگه به پایان برسونیم. فرض کنید که یکی از همکاران اصلی یک پروژه تحقیقاتی که نقش مهمی هم در اجرای پروژه داشته، در مورد نحوه نگارش قسمتی از بحث و نتیجه گیری دست نوشته با نویسنده مسئول مقاله اختلاف نظر داره و به همین دلیل نسخه نهایی رو برای سابمیت تایید نمی کنه. نویسنده مسئول تصمیم میگیره که نام این همکار رو از فهرست نویسندگان حذف کنه و دست نوشته رو بدون نام اون برای یک مجله ارسال کنه. به نظر شما آیا این تصمیم اون درست بوده یا نه؟ بخشی از اختلافات نویسنده ها ممکنه که بر سر محتوای دست نوشته باشه و این اختلافات طبیعی هم هستن و گاهی بین همکاران پیش میان. اما حتما لازمه که قبل از ارسال دست نوشته به مجله حتما دربارشون بحث بشه و برطرف بشن. با این حال ممکنه گاهی مثل این سناریو بخشی از این اختلافات حل نشه. ممکنه برخی از اعضای تیم پژوهش بر این باور باشن که محتوای تولید شده کافی نیست و نباید منتشر بشه. توی این موارد فرد ارشد و یا مدیر پژوهش میتونه تصمیم گیری کنه و افراد اگه نگرانی در مورد قابل اعتماد بودن یافته‌ها دارن میتونن نگرانیشون رو به فرد ارشد مؤسسه آموزشی پژوهشیشون اعلام کنن تا در این مورد بررسی لازم انجام بشه. گاهی هم ممکنه اختلاف بین همکاران در مورد نحوه تفسیر نتایج مطالعه باشه. در این موارد اگر که نویسنده‌ها نتونن بین خودشون اختلاف رو برطرف کنن، میتونن دست‌نوشته‌شون رو برای مجله سابمیت کنن و توی کاور لتر توضیح بدن که این دستنوشته حاوی دو نوع تفسیره و هر دو تفسیر و نتیجه‌گیری رو توی اون نامه توضیح بدن. فرایند داوری و مرور همتایان توی تحریریه مجله میتونه به نویسنده‌ها کمک کنه که این اختلاف رو حل کنن و در نهایت مقاله با یکی از اون تفسیرها منتشر بشه. اما اگر مناقشه و اختلاف نظر بین همکاران بر سر نظرات متفاوتشون نباشه و سر فکت‌های مطالعه مثل روش اجرا یا متدولوژی مقاله باشه، نمیشه انتظار داشت که فرایند داوری همتایان چنین مشکلی رو رفع و رجوع کنه و در نتیجه توی این موارد سردبیر مجله باید تا رفع اختلاف از انتشار دستنوشته خودداری کنه. بنابراین توی این سناریو از اونجایی که اون فرد همکار نقش مهمی توی اجرای پژوهش و نگارش مقاله داشته، حذف اسمش کار اشتباهی بوده و نویسنده مسئول میتونسته که مقاله رو برای مجله ارسال کنه اما توی کاور لتر توضیح بده که دو نوع تفسیر از نتایج این مطالعه وجود داره تا سردبیر با کمک داوران توی فرایند مرور همتایان تصمیم بگیرن و کمک کنن که این اختلاف حل بشه و در نهایت با یک تفسیر دست نوشته به صورت مقاله منتشر بشه. اینجا به پایان این قسمت از هلسینکست میرسیم. خیلی ممنونم از شما که توی این قسمت همراه ما بودین و امیدواریم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه. متن این قسمت رو سرکار خانم دکتر فریبا اصغری به همراه من فرشاد شاهکرمی و حدیث قاسمی نگارش کرده بودیم و زحمت تدوین این قسمت هم بر عهده فروزان بیگلری بود که از زحمات همه این عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. همچنین از شما ممنونیم که به ما گوش میکنید و ما رو توی پادگیرها و شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنید. خوشحال میشیم که اگر نقدها و نظراتتون رو چه از طریق پادگیرها و چه از طریق تلگرام یا اینستاگرام با ما به اشتراک بگذارید و به همون بگید که دوست دارید توی قسمت‌های بعدی به چه مسائلی تو حوزه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی بپردازیم. همچنین خوشحال میشیم که ما رو توی پادگیرها و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و هلسینکست رو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید. ممنونیم که توی این قسمت هم همراه ما بودین. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.